صبحتون بخیر دوستان خوبم. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای اون نشانه پختگی، بلوغ و استواری. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میریم. نگاهی میندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای اون.
و 95 کشور در جهان وجود دارند. از این تعداد تنها 20 کشور است که سالانه بیش از 1,000,000 دستگاه خود را تولید می‌کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار دارد. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می شود. اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. اما در دهه 80 صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 1384 رسید. و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1,000,000 دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود 500,000,000 دلار در سال بود. اما در سال بعد، سال 1387، صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به 1,000,000,000 دلار. همچنین از سال 1391 طراحی‌های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانسته صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروزه حدود 1,200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند که سالانه 240,000 تن تایر تولید میکنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش میدهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبورد‌های ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می‌دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه 2 جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده برنامه حیات خلوت، برنامه است از گروه تاریخ و فرهنگ که به زندگی و فعالیت های علمی جناب آقای دکتر علیرضا بهرمان میپردازه. آقای دکتر علیرضا بهرمان عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با گرایش مرمت آثار تاریخی و مدرس دانشگاه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر علیرضا بهرمان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مدرس دانشگاه. آقای دکتر بهرمان سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشم.
ممنونم. رشته آکادمیک آغازینتون مرمت آثار تاریخی بود آقای دکتر بهرمان، و بعد از اون در مقطع دکترا به ظرافت در واقع مرمت آثار هنری و تزئینی پرداختید، یعنی بسیار از اون عظمت معماری به ظرافت هنر رو آوردید.
ببینید، مرمت آثار تاریخی یک رشته بینابینی است. در واقع در حوزه مرمت آثار تاریخی ما یک دستمون به بحث هنر هست و یک دستمون به بحث علم هست، چون حفاظت از آثار تاریخی صرفا یک کار هنری محسوب نمیشه. یک مهندسی است که با ظرافت‌های هنری روبروست. شما ممکن است مهندس حوزه صنعت با ظرافت‌های هنری مواجه نباشه، اما یک مرمتکار در واقع بایستی با یک اثری کار بکند یا بر روی یک اثری کار بکند که یک شاخص هنری و مهندسی خیلی بالاست و بایستی از این حساسیت هم برخوردار باشد که بر روی اثری داره کار میکنه که قبلاً ساخته شده و من نمیتوانم سلایق خودم رو در اون دخالت بدم. این نکته خیلی ظریفیه که در بحث مرمت مطرح هستش که ما مرمتکارها خودمون رو مداوماً پرهیز میدیم در اینکه وقتی من نسبت به یک مرمت یک اثر تاریخی مشغول فعالیت هستم، نیام در واقع بگم که کاشکی به جای مثلا فرسون این کاشی یا این رنگ رنگ دیگری انتخاب میشد و حالا من این رنگی که مد نظر خودم هست رو در اونجا کار بکنم.
یعنی دخالت در اثر
هم دخالت در واقع فیزیکی، هم دخالت حسی. ببینید، واقعیت این استش در بحث مرمت آثار تاریخی، مرمتکار بایستی شاخک‌های حسی خیلی قوی داشته باشه، یعنی واقعا بایستی بتواند با یک اثر تاریخی ارتباط برقرار بکنه. شما وقتی که وارد یک اثر معماری عهد گذشته میشید، صدای پای شخصیت هایی که از اینجا عبور کردن، آدم هایی که از اینجا عبور کردن، خواسته هایی که در اینجا مطرح شده، عشق ها، علاقه ها و غیره هم رو بایستی احساس بکنید. ببین، شما مثلا فرض کنید وقتی وارد یک فضای چله نشین میشید برای مرمتش، در این چله نشین ها بعضا خطوطی رو کسانی که در اینجا چله نشینی کردن، خطوط، اشعار، خاطره و نوشته هایی رو از دورانی که در اینجا به مدت 40 روز در واقع سکنا گزینه بودم و تنها نشسته بودم برای در دیوار نوشتم. شما اگر نتوانید این احساس رو دریافت بکنید، مشکل میتونید نسبت به حفاظت آنچه که وجود داشته در واقع اقدام بکنید. ببینید، من بارها و بارها مثلا به فضاهای معماری جهان باستان، مثل تخت جمشید، مثل پاسارگاد، مثل گنبد سلطانیه و آثار خیلی زیاد رفتم، اونجا تعمق کردم، نشستم. شما وقتی مثلا در فضای تخت جمشید نشستید، صدای پای شخصیت‌های تاریخی مثلا خشایارشاه، داریوش رو میتونید بشنوید و این به شما حکم میکند که چگونه این رو بایستی حفظ کرد، این صدا رو حفظ کرد. فقط فیزیک نیست. خیلی ها تصور میکنن که ما فقط بایستی فیزیک یه اثر رو حفظ بکنیم، در حالی که مجموعه ای از مسائل هست.
در فرصت پیشین اشاره شما به آثار قابل توجه باستانی بود، به ویژه با اشاره به سنگ‌های 130 تنی و حمل اونها از مکان دیگر به مکان خاص. گاه صحبت میشه که این جابجایی و این کارها بیگمان حاصل تمدن‌های دیگری میتونه باشه، آنچنان غریب هست حتی با معیارهای امروزی. آقای دکتر بهرمان،
واقعا توی بررسی بقایای برجای مانده از تمدن‌های باستان مربوط به 2000 قبل از میلاد، 3000 قبل از میلاد و تا سده‌های اولیه میلادی، شما با آثاری برخورد میکنید که بعضن واقعا خارج از تصوره، به دلیل موقعیت زمانی و مکانی که این اتفاقات رخ داده. مثلا ما در بلبک لبنان معبدی رو داریم که این معبد درش قطعات سنگ‌هایی به کار رفته که 1800 تن وزن دارن. 1800 تن، یعنی شما تصورشو بکنید که ما برای بلند کردن این سنگ، فقط اینکه ما بخوایم این سنگ رو 5 سانتی متر از زمین بلند بکنیم، حالا حجاریش و درآوردنش از معدن یه بحث است، چیزی در حدود حداقل 20 تا جره ثقیلی می‌خوایم که توان بلند کردن 100 تن بار رو داشته باشه.
امروز،
یعنی امروز فقط بلند کنیم. تون جل سقیل ها، دوستانی که فنی هستن میدونن، حرکت عمودی با حرکت افقی متفاوت است. یعنی یه جل سقیل ممکن است یه قطعه رو بتونه مثلا 5 سانتی متر 10 سانتی متر یک من از زمین بلند بکنه، ولی وقتی این قطعه رو میخواد به سطح افقی حرکت بده، یعنی از نقطه آ به نقطه بی ببره، بحث دیگری دارد. حالا سوال اینه واقعا اینا چجوری این کار رو انجام دادن؟ ببینید در بحث معماری سنگ جهان باستان فقط نقل و مکان سنگ مطرح نیست، اونجا دانش زمینشناسی هم مطرحه. شما وقتی امروزه میخواهید یه ساختمان 20 طبقه رو بسازید، بایستی لایه های زمین رو در اونجا شناسایی بکنید، حداقل یک در واقع پروفیل 50 متری یا 100 متری از زمین داشته باشید، لایه های زمین رو شناسایی بکنید، ببینید آیا میتواند بار این ساختمان رو تحمل کنه یا نه. خب ما در بناهای باستانیمون نمونه هایی رو داریم که معمار آنچنان شناخت زمین شناسیش بالاست که تشخیص داده، مثلا در گنبد سلطانیه یه چیزی در حدود 50 سانتی متر فونداسیون کافیه. من همین اخیراً ساختمان دوره قاجاری رو مرمت می‌کردم در تهران، بنای مربوط به دوره ناصرالدین شاهی است که این بنا به دلیل اشتباهاتی که در پیرامون ساختمان اتفاق افتاده بود و گودبرداری برای ساخت یک پاساژ اتفاق افتاده بود، ساختمان دچار رانش شده بود و در واقع ستونهای سنگی شبستان این مسجد از محور شاغولی خارج شده بود و ساختمان در حال ریزش بود و در واقع مسئولیت من این بود که این سقف رو نگه دارم، ستونها رو بردارم و فونداسیون جدید ایجاد کنم و ستونها رو مجددا در حالت شاغولی برگردونم. کار بسیار پر استرس و خطرناکی. خب وقتی من در واقع ستونها رو برداشتم، فونداسیونی که در زیر این ستونها که بار سقف شبستان رو می‌خواست کنترل بکنه، باور بفرمایید که یه چیزی در حدود مثلا یک فرغون نصفه آهک بود، شفته آهکی. بنایی که 130 سال سرپا بود و اگر این اتفاق براش نمی افتاد، شاید سالهای زیاد دیگری هم به عمر خودش ادامه می داد و این اتفاق براش نمی افتاد. معمار در اونجا تشخیص داده همینقدر کافیست. این تشخیص مهندسی معماره. بین در بناهای تخت جمشید، شما می دونید که ما در تخت جمشید به لحاظ تاریخی نسبت به بناهای مصر و یونان جدیدتر هستیم به دوره معاصر و به همین لحاظ برخی از تجربیات که اونها داشتن ما از اون تجربیات استفاده کردیم و در واقع تجربیات رو بهینه کردیم. ما در تخت شمشید نسبت ارتفاع ستون‌ها به سطح مقطعش 14 به یک است، یعنی به ازای هر یک متر سطح مقطع ستون ما 14 متر ارتفاع داریم، در حالی که این عدد در یونان باستان 1:9 و در مصر باستان 1:6. خب شما تصورش بفرمایید که یک مهندس معمار حجار دوره هخامنشی برای اینکه این جسارت رو داشته باشه که بیاد ستون با این ارتفاع رو، قطعات سنگ رو بر هم در واقع استوار بکنه و مطمئن باشه که این ستون عظیم و مرتفع سنگی فرو نمی‌ریزه، این محاسبات بسیار دقیقی میخواد. ضریب برش سنگ ها در دوره هخامنشی در کشورمون به میزانی است که ضریب خطا صفره، یعنی دو تا قطع سنگ عظیم چند تنی برش داده شده بر روی هم قرار گرفته، به طوری که شما یک دونه سوزن رو نمیتونید بین این دوتا سنگ فرو کنید. این چیزیست که نه ادعای من است و نه دوستان میتونن برن ببینن تصاویرش. من رو تکنولوژی ساخت بنای سنگی ببینید کتابی رو در واقع تدوین کردم، در حالی که همین امروز با روش های بسیار مدرن مثل واتر جت وقتی برش داده میشه باز هم دقت به این میزان نیست. تازه سنگ هاییست که با ضخامت مثلا 1 سانتی متر 2 سانتی متر ورق های سنگی شما در تقریبا میشید با ورق های مواجه هستید که ضخامت سنگ چیزی در حدود 130-140 سانتی متر. خب این اتفاقی نیست. یا مثلا در حوزه های دیگه فرض بفرمایید که در تخت جمشید در 2500 قبل قطعات فلزی رو میبینید که بعد از 2500 سال به عنوان میخای یا بستهای دمچلچلهی مشهور است در تخت جمشید، که سنگ ها رو در کنار هم که قرار میدادن به وسط این بستها در واقع این سنگ ها رو در کنار هم استوار میکردن، هنوز سالمه. این یه بحث متالورژیکی خیلی بالایی داره، یعنی آلیاژ این فلز چگونه بوده است که 2500 سال در معرض رطوبت و دما و تغییرات آب و هوایی و انواع بارانهای اسیدی که توی حداقل 100 سال اخیر در ایران بعد از صنعتی شدن اتفاق افتاده قطعات باقی مونده، در حالی که شما یه قطعه فلزی امروز میخواید نمیدونم وصل میکنید با تکنولوژی امروز 6 ماه بعد زنگ میزنه و از بین میره. من همیشه به دانشجوها این رو عرض میکنم، میگم دانش فنی یک موضوع خیلی مهم است، اما خرد تولید دانش فنی و خرد هنر هم بحث بسیار مهمی هست. ببینید شما در 1000 سال پیش قابوس ابن وشمگیر احتمالاً یک معمار میاد پیشش و میگه آقا من به شما پیشنهاد میکنم که بیایید یک برجی رو بسازید به ارتفاع 60 متر با آجر و این یادمان از شما بر جای بمونه.
نه.
احتمالا قابوس ابن وشمگیرش میگه خب این به چه دردی میخوره، من میتونم برم مثلا توش سکنا داشته باشم، میتونم توش جشنی برپا کنم. میگه نه، میگه پس این برج به چه دردی میخوره. احتمالا این رو بهش میگه.
بله.
این شاخص مهندسی دوران معاصره، یعنی دوران شماست، بر جای خواهد موند. این تصمیم که قابوس ابن وشمگیر در اون دوره میگیره یه هزینه ای رو صرف بکنه که این برج رو بسازه تصمیم ساده نیست. ببین امروز فرض بفرمایید به مقامان کشور ما بگیم آیا چیزی میخواییم بسازیم، شما تصورش بفرمایید که در زمانی که برج میلاد در تهران ساخته میشد خب انتقادات وجود داشت، مقالات خیلی زیادی در تحسین و کاربردی بودن این برج برای اینکه توجیه اقتصادی بشه دیگه، یعنی اون که داریم هزینه میکنیم توجیه اقتصادی چیست. خب شما تصورش بکنید که تصمیم ساخت برج میلاد در دوران معاصر که خرد انسان به آن رشد پیدا کرده و قابل بخش زیادی از مردم میتوانن درک بکنن این واقعیت رو، کار دشواری بوده. حالا شما برید مثلا بگید 1000 سال پیش در یه منطقه از ایران میان هزینه میکنن و یه برجی رو میسازن که امروز افتخار مهندسی ما در 1000 سال پیش است. پس بنابراین میخوام بگم در بحث آثار تاریخی ما یک بحث انتخاب و تصمیم گیری داریم که قابل ارزش است، قابل تقدیره، یک بخش مهندسی داریم که حالا این برجی که مهندس شما میگی چجوری باید بسازیش که 1000 سال بتونه دوام بیاره. بنابراین برگردم به سوالی که جناب علی فرمودید مبنی بر این که واقعا بعضا این اندیشه مطرح میشود که اینها واقعا ساخته دست انسانه یا نه. قطعا ساخته دست انسانه، اما این که انسان 2000 سال پیش 3000 سال پیش چگونه این دانش فنی رو کسب کرده امروزه برای ما به وضوح شناخته شده نیست.
بله آقای دکتر بهرمان، در خلال صحبتتون اشاره داشتید به یک بنای دوران قاجار که بر بازسازی اون کار میکردید. میخواستم بپرسم که هنوز هم بر آثار گذشته و ترمیم آثار به شکل اجرایی کار میکنید و بر چه آثار قابل توجهی کار کردید تا به امروز؟
بله، به هر حال این حوزه فعالیت من هست و هم با علاقه مندی دنبال میکنم و هر پروژه‌ای رو که در حوزه تخصصی من باشه قطعا توش فعالیت میکنم. به هر حال من در این حوزه کارهای متفاوتی رو انجام دادم و یک چیزی رو که لازم میدونم اینجا بهش اشاره بکنم در پاسخ به سوال جناب علی، اون که مرمت آثار تاریخی، هر اثری که شما باش مواجه میشید یک پروژه خاصه. ببینید برای شنوندگان عزیز موضوع در واقع قابل توجیه باشه، شما الان امروز ماشینتون اگر اشکالی پیدا کنه حسب مدل ماشینتون به متخصص مربوطه مراجعه میکنید، میگید من میبرم نمایندگی مجازش. چرا نمایندگی مجازش؟ چون تعمیرکاری که در اونجا حضور داره باز در همونجا تقسیم بندی شده، یکی بخش برق، یکی مکانیک، یکی هر کسی که بخشی رو داره و اون فرد متخصص این است که مثلا فرض کنید که یک کاربوراتور یا انژکتور ماشین شما خراب شده باشه، میگن حسین آقا باید بیاد این کارو بکنه، چون اون حسین آقا بارها و بارها این کارو انجام داده و چند مدلی رو که کار میکنه در واقع میدونه که انژکتور کجاست، چه مشخصاتی داره، کجاهاش ممکنه معیوب بشه. اما در بحث آثار تاریخی این شکلی نیست، این بنا با اون بنا کاملا متفاوته، چون این رو استاد حسن معمار ساخته، اون رو استاد حسین معمار ساخته. حتی در یک دوره تاریخی بسیاری از معمارهای ما در گذشته چنان غروری به لحاظ فنی داشتن که کمتر زیر بار این می‌رفتن. اگر مثلا استاد مقابلشون یا رقیبشون با یک فناوری داره کار میکنه، اینها با یک فناوری دیگری کار بکنن. در بنای مسجد جامع اصفهان دو تا گنبد مقابل هم داره، یکی در ذیل جنوبی که در ذیل شمالی، میبینید که این دو تا معمار در یک رقابت تنگاتنگ، گنبد خواجه نظام الملک در ذیل جنوبی بسیار مرتفع است، ابهت این ارتفاع شما رو متحیر میکنه. معماری که در ذیل جنوبی داره گنبد رو میسازه دنبال اون در واقع ابهت دیگه نمیره، میاد در حوزه زیبایی کار میکنه. چنان زیبایی رو خلق میکنه به لحاظ جزئیات که حالا شما اینجا متحیر این موضوع میشید. در حرم حضرت معصومه علیه السلام شما دو تا ایوان رو دارید، میبینید که دو تا معمار متفاوت ساختن، هر کدوم از این معمارها در یک رقابت تنگاتنگ فنی و معماری و در واقع هنری هر کدوم یک اثر خلق میکنن که هر کدام حرفای خاص خودش رو داره. بنابراین ما در حوزه معماری خودمون از جهان باستان، از قدیمی‌ترین نمونه هایی که حتی بسیار از دوران پیش از هخامنشی آثار معماری داریم و آثار فلزی داریم که بسیار متحیر کننده است. در سال 1360-61 در یه منطقه عرجان بهبهان یک آرامگاهی کشف شد، آرامگاه زیرزمینی که در زیر سطح نقطه صفر زمین بود و حالا کشاورزی که اونا فعالیت کشاورزی میکرد به طور اتفاقی این آرامگاه رو شناسایی کرد و میراث فرهنگی آثار اون رو به موزه منتقل کرد. در این مجموعه یک جام فلزی وجود داشت با قطر حدود 35 سانتیمتر از جنس برنز و به من سپرده شد برای اینکه این لایه‌های رسوبی که سطح این رو پوشیده ما برداریم. خب در وهله اول یک ظرف فلزی شکسته رسوب گرفته شاید خیلی داره ارزش به حساب نیومد، اما اقداماتی که انجام شد و رسوبات که آرام آرام برداشته شد ما رسیدیم به یک سری نقوش، نقوشی که با ظرافت بسیار زیاد کار شده، نقوشی که فقط زیر استیرو میکروسکوپ ما قادر به دیدنشون بودیم، چهره های انسانی، چهره های حیوانی و غیره. در این جام شما داستان زندگی ساکنین منطقه ارجان و حکمرانی در اونجا رو میتونید در این نقوش ببینید. اگر امروزه بیان به من انسان قرن 21 یک ظرف 35 سانتی متر بدن، بگن شما در اون نقوشی رو بکشید که حدود 2000-3000 سال بعد انسان‌های اون دوره بتوانن متوجه بشن که دوران تو چه دورانی بوده، شما چه نقشی رو میکشید، من چه چیزهایی رو آیتم ها رو انتخاب بکنم که 3000 سال بعد متوجه حال و روز من بشن. هنرمند جامع ارجان در 850 قبل از میلاد، حالا به روایتی 1200 قبل از میلاد مسیح که تاریخ گذاری هایی که براش قائل شدن، تعدادی از نقوش رو کشیده با ظرافت بسیار زیاد و در ریزی خیلی زیاد، به گونه‌ای که من امروز متوجه میشم اینها کی بودن، حاکمشون کی بوده، چجوری کشاورزی میکردن، چگونه صید ماهی میکردن، چگونه نان میپختن، چگونه قضاوت میکردن، چگونه با دوست‌ها برخورد می‌کردن، آیینشون چی بوده، حاکمشون کی بوده و غیره. ببین این در واقع اوج هنر هست که هم بیان هنری دارد، هم ادبیات هنری دارد و هم تکنولوژی رو داره. در 1200 قبل از میلاد حتی خود ساخت این جام منهای نقوشش یک دانشفنده خیلی بالایی می‌خواد. من وقتی که برای اثبات اینکه این جام چگونه ساخته شده میخواستم همین جام رو بسازم، باور میکنید با دشواری بسیار زیادی مواجه شدم، چون سندگران نمیستن اینو بسازم. بعد اگه ما میخواستم مثلا این جام رو تولید انبوه بکنیم و با تکنولوژی روز بریم، ولی من میخواستم یک دونه جام بسازم، مثل همون استادکاری که اون موقع یک دونه ساخته، تکنولوژی انبوه سازی رو به کار نبرده. ببخشید ظاهرن اگر هر وقت احساس کردی که من خیلی
بسیار شیرین بود. آقای دکتر علیرضا بهربان عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مدرس دانشگاه، در یک نگاه به آنچه که گفتید پیامی اگر دارید بفرمایید سپاسگزار بشم.
خواهش میکنم. امیدوارم که بتوانیم در قدردانی از نیاکان خودمون، دانش اونها رو، فرهنگ اونها رو، منش و روش زندگیشون رو بازخوانی بکنیم. و واقعا تصور من امروز این هستش که ما بایستی دانش فنی جهان باستان رو با زبان مهندسی امروز بیان کنیم تا قابلیت ترویج پیدا کنه. من اگر بتوانم آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است رو با زبان مهندسی روز بیان بکنم، هم نسل جوان ما براش قابل هضم‌تره، هم قابلیت ترویج بهتری خواهد داشت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان عزیز. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با 162 تماس بگیرید. همکاران ما